خارج فقه جلسه 93 یک شنبه 20/12/1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. اللهم استعملنا لدينك يا كريم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا به نور الفهم. اللهم افتح، اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. ماه رمضان رو در پیش داریم، انشاءالله که از فیوز این ماه شریف همه بهره‌مند بشیم، همه شیعیان، همه مسلمانان، همه انسانهایی که آشنایی با این ماه مبارک به نوعی دارند، دیگران رو از دعای خیر خودمون فراموش نکنیم، اساتیدمون رو، ذوی حقوقمون رو و حتی کسانی که به نوعی حقی ازشون ضایع کردیم، اونا هم ذوی حقوق ما حساب میشن. انشاءالله که خداوند به فضل و کرمش به نام ما و از طرف ما اونها رو هر جور صلاح میدونه راضی کنه. آخرین روز بحث فقهمون هست قبل از رمضان شریف. دیروز رسیدیم به مرحله تحقیق، اشاراتی هم داشتیم، امروز هم در واقع اون اشارات رو مختصر تجدید میکنیم و نکات اضافی رو خواهیم گفت. اون چه به نظر میرسد به عنوان تحقیق در ارتباط با مسئله 13، 33، 65 و حتی قسمت اول مسئله 47 اینه که گفته بشه: یک، اگر مجتهدانی که فرضشون کردیم در علم و فضل مساویند، اگر اینا وفاق نظر دارند ولو در اون مسئله که ما میخواییم حالا عمل کنیم، خب این که تقلید معنا نداره از احد و هما. بله، این دو نفر در مقابل دیگران که اونا ممکنه نظرشون متفاوت باشه، ولی بین خود این دو نفر در وفاق نظر بگیم از یکیشون تقلید کن، از مخیری، از تقلید احدهما. ما نمیفهمیم چون چه اثری مترتبه. من میدونم بعضیا خواهند گفت که تقلید التزامه و شما میتونی ملتزم بشی به یکی از این دو. خب بحث در اینه که این التزام که موضوعیت نداره، تقلید که موضوعیت نداره. وقتی هر دو میگن شما با یک تسبیحات نماز درسته، مساوی هم هستن، اینجا بگیم یتخیر بینهما. و لذا ما اول آب پاکی دست تحقیق میکنیم، میگیم در صورت اختلاف، البته اختلاف ولو احتمال اختلاف، اینجا دیگه انسان باید تقلید بکنه. اینجا تقلید معنا پیدا میکنه، اینجا تقلید معنا پیدا میکنه. خب تقلید که معنا پیدا کرد، حالا تأخیر یا احتیاط، قرار شد دیروز به اشاره گفتیم ما قائل به تأخیر بشیم. البته موازین اقتضا میکنه بگیم تعارضا تساقطا، ولی از رفتار شارع در تعامل با نصوص متعارض، حالا میتونید پیازداغش هم بکنید، لزوم اسر و حرج اگر بخواد احتیاط بشه، اون مزاقی که شارع مقدس داره بر سهولت بر امت، ما اینا رو دلیل حساب نمی کنیم، ولی در کنار ادله میاریم، مخصوصا بر مبنای تجمیع زنون و هرچه اسمشو بذاریم، ما قائل به تأخیر میشه. یعنی اونجایی که شارع فرمود در ادله متعارض شما مخیرید، بگیم مخصوص روایاته، نه تأخیر در غیر روایات هم همون وزان روایاتو داره، فهم عرفی از ادله اینه، پس قائل به تأخیر میشیم. خب اینجا البته بزرگانم قائلن، حالا نظر رائجم بخوایم همینه. خب آیا اگر قائل به تأخیر شدیم سراغ مرجحات میریم یا سراغ مرجحات نمیریم؟ باید بریم. ما در تعارض اخبارم اخبار تأخیر رو اختصاص دادیم به نبود مرجح یا تکاثر مرجحات، وگرنه اگر یکی مرجح داشته باشه بر دیگری باید اخذ به مرجح کرد. اینجا هم قائل به لزوم اخذ به مرجح میشه. پس تقلید معنا پیدا میکنه در صورت اختلاف یا احتمال اختلاف. دو، در اینجا قائل به تأخیر میشیم. سه، قائل میشیم به ترجیح به مرجحات. مرجحات چی؟ اورع، اعدل، استق. ما هم که دیدید چیکار کردیم، یک عالمی از مرجحات، اشجع، احشد و احتماماً به مساله، حالا اگر جایی لازم باشه. ما میگیم مرجحات، مرجحاتی که مرتبط با اتقان فتوا باشه یا بیان فتوا. لذا اورع رو گفتیم اگر اورع در استنباط باشه، ورع بیشتری داره، ورع مثبت، نه ترس ناموجه. اونو ما ورع نمیدونیم، ضد ورع میدونیم. اتقان، اگر هر مرجعی که فتوا رو محکم کنه، اتفاقا مردم خوبم میتونن تشخیص بدن، حالا تشخیص ندادن میرن سراغ این که نرسیدن به اتقان بودن، به مرجح بودن، اون رتمه نمیزنه، چون باید مرجح ثابت بشه نه عدم مرجح ثابت بشه. خب پس اخذ به مرجحات متعینه. حضرت آقای صاحب عروه در مسئله 33 نباس بگن اولا احوت، اینا چیه؟ خب بعد از اون تعین دیگه، اگر ارتباط داره بگید متعین، مسئله 13، اگر نداره نفرمایید. پس مرجحات مرتبط با اتقان فتوا و بیان فتوا، اگر اینطور باشه باید متعین اخذ به مرجحات بشه. اینجا نکته ایست و اون اینه که اگر ما آمدیم تقلید رو توسعه دادیم به زعامت رهبری، آمدیم چنانچه الان مرسومه، اخذ وجوهات، مصرف وجوهات در اینجا نه ای که حکم مسئله فرق کنه، مرجحات ممکنه متفاوت باشه. مثلا یک فقیهی احتیاط موجه بیشتری میکنه در اخذ وجوه، در مصرف وجوهات. البته ممکنه بگیم اینا چه ربطی به مقلد داره، مقلد چه کار است؟ خب اونو بازم من میگم مقلد نرسید لازم نیست، جستجو هم لازم نیست، ولی اگر ما توسعه دادیم ممکنه مرجحات، نه ای که مرجحات عوض بشه، توسعه پیدا میکنه. مثلا داشتن فهم سیاسی بهتر و بیشتر، داشتن نگاه اجتماعی، ادراک بهتر مسائل روز که در واقع برمیگرده به اتقان در فتوا یا اتقان در حکم حکومتی، اصدار حکم حکومتی. خب طبیعتاً مرجحات توسعه پیدا میکنه. اگه بحث تزاحم باشه ممکنه اولویت ها فرق بکنه. پس اخذ به مرجحات لازم و با تجدید نگاه به مسئله تقلید و توسعه به مسئله تقلید، مرجحات توسعه پیدا میکنه، اولویت ها بیشتر میشه که باید مقلد در نظر بگیره. باز گفته نشه که خب مقلد مسئله تقلیدیه، نه، اینکه اگر یه فقیهی درک سیاسیش بهتره در مسائل سیاسی، اگر فرضم این است که این دوتا مجتهد مساوی هستن در استنباط و ملاکات استنباط، نه این که یکی کار نکرده فقط کار سیاسی کرده، دیگری خوب متزلع در مبانی و منابع استنباطه، نه، اینا معلومه، از بس خارج نشیم. در صورت تساوی خوب اگر یکی فهم بهتری داره و برای مقلدم ثابت شد، خب باید اونو اخذ بکنه، حداقل آقایون فتوا بدن که مردم تقلید کنن تو همین مسئله. نکته دیگری که باید در اینجا دقت بشه اینه که ببینید، ما فرض میکنیم دوتا مجتهد مساویه به قول آقا در فضیلت و در علم، اما ممکنه اینها متفاوت باشند. خب این مسئله رو صاحب عروه در مسئله 47 میارن و ما جلوتر اگرم بگیم فقط اشاره میکنیم. معلومه محل بحث ما فی ما یبتلی به المکلف، اگر اینا مساویان، و الا اگر در مالا یبتلی به المکلف چه مساوی باشن چه نباشن به این مقلد ربطی نداره. چنان که اگر در ما یبتلی متفاوتن که قهرن از محل بحث تساوی خارج میشه. پس اینکه بعضی ها فی ما یبتلی المکلف و به رو دارن درسته، ولی خب منظور دیگرانم هست. ضمناً تخییر در اینجا استمراریه، یعنی اگر گفتیم یتخیر بینهما، از اون طرف هم که تبعیض در تقلید رو اجازه میدیم، ولو گفتیم تبعیض در تقلید غیر از تخییره، ولی اگر تبعیض آمد تخییر رو دیگه نمیتونه استمراری بکنه، ببخشید تخییر رو بدوی بکنه، تخییر استمراریه. پس یتخیر بینهما علاوه چل استمرار. نکته دیگری که در اینجا مانده بحث تبعیض در تقلیده. خب تبعیض در تقلید، دیروز ملاحظه کردید اقوار رو دیدید، امروز بنا نیست اقوار رو بگیم، بناست تحقیق رو بگیم. ببینید به نظر ما تبعیض در تقلید با نگاه طریقی بودن تقلید، با این نگاه، نه اینکه موضوعیت داشته باشه تقلید از شخص، از شخص خاص. یه چیز آقای صاحب عروه داشت، بنا بذاره علا تقلید مجتهد معین، که ما میگفتیم این معین برای چی؟ اون بحثا گذشت دیگه، اما اوائل تقلید بود. علا یه حال با نگاه طریقی که نگاه صحیحه و نگاه علماست، تبعیض در تقلید اشکال نداره، برای اینکه دو تا حجت دیگه خراب نکنیم پلایی که درست کردیم. تعارضا تساقطا نیست، تعارضا فتخیر، اذن فتخیر. و وقتی اینطوره دو تا حجته، شما دلتون میخواد از این دو حجت تقلید کنید، تقلید میکنید. فقط به نظر ما اینجا نمیشه تبعیض رو تا اون حدی که صاحب عروه فرمود برد. ما تبعیض رو قبول داریم، برخلاف صاحب مستمسک آقای حکیم، چنان که استمراری هم قبول داریم، اما عمل واحد دیگه نه. ببینید، عمل واحد باید حجت مهر بزنه پاش. وقتی من نماز خوندم بدون جلسه استراحت و با یک تسبیحات، هیچ کدام از دفاتر مراجعی که من نظرشون برام حجت، حال بگی دو تا مرجع، سه تا مرجع، اینو مهر نمی کنن. خب وقتی مهر نمی کنند، به چه حسابی بگیم این عمل صحیحه؟ عمل اجزا داره، اجزا صحت تأهلی داره، اما این صحت تأهلی می دونید کی فعلی میشه؟ وقتی عمل تمام بشه. این آقایون هم دارن، من وقتی درست میگم الله اکبر تکبیرت الاحرام، این صحیحه، اما این صحیحه وقتی کاراست، به عبارت دیگه صحت فعلیه که تا آخر نماز بره. و الا اگر من الله اکبر گفتم، حمد خوندم، سوره خوندم، نماز رو ول کردم، ایچی، اون صحت اونام دیگه به درد نمیخوره. چون بعضی مناقشاتن صحت تأهلی یعنی چه، ولی منظور معلومه، بهانه نگیریم، یعنی این صحت باید تا آخر بره. مثل غذایی که کسی مقدماتش رو خوب میچینه ولی نمیذاره پخته بشه، خب این دیگه اون غذا نیست، اون اثر مطلوب رو نداره. عمل باید آخر کار مهر بخوره پاش، و این عمل مهر هیچ مجتهدی رو نداره، و لذا تبعیض در تقلید رو میپذیریم، تبعیض در عمل واحد رو نمیپذیریم. ما اینجا با بعضی ها موافقیم هیسن، با بعضی ها مخالفیم هیسن. الان اینجا با آقای خویی موافقیم، از این جهت که ایشونم میفرمود این عمل امضای هیچ کدام رو نداره، حال تعبیرشون چیز دیگه ای بود، پس درست نیست. حال بیان ایشون رو میگم، پس این که میگفت اینجا دیگه تبعیض نه فی عمل واحد با ماست، ولی دلیل ایشون یه چیزی بود که صحت اجزا ارتباطیه. چطور خود اجزا با هم ارتباط دارن؟ نماز واجب ارتباطیه، صحت هم ارتباطیه. این ارتباطیه یعنی چه؟ یعنی من حمدو که درست بخوانم، صحت حمد من ارتباط داره با صحت قل هو الله من، با صحت رکوع من. خب این درست نیست، این حرف از آقای خویی پذیرفته نیست. بله، بگید این صحته، منظور این باشه، این صحته وقتی اثر میذاره که بقیه اجزا بیاد، وگرنه بقیه اجزا نیاد اینم به درد نمیخوره. غیر مثل روزه است که امروز بیاد فردا نیاد، امروزش درسته فرداش درست نیست. خب نیست. باز یا باید فرمایش آقای خویی رو توجیه کنیم یا قبول نکنیم. منتهی اختلاف ما با ایشون در فرایند نه در نتیجه. چنان که با آقای حکیم خب اختلافمون بیشتره، چون ایشون میفرماید اصلا ما یعنی اگه تبعیض رو پذیرفتیم باید در عمل واحد هم بپذیریم. واقعا عجیبه، ما وقتی تبعیض رو میپذیریم چون ادله حجیت تقلید میاد، چون مطابق حجت من دارم انجام میدم، ولو نماز ظهرم مطابق این حجت انجام دادم، نماز عصرم مطابق اون حجت انجام دادم. تو نماز ظهرم جلسه استراحت رو ترک کردم ولی سه تا تسبیحات گفتم، تو نماز عصرم جلسه استراحت رو آوردم ولی تسبیحات یه بار گفتم، ولی به هر حال هر دوش حجت داره، هر دوش حجت داره. همین حجت، مهر حجت کافیست. البته بعدن کشف خلاف بشه بحث اجزا چی میشه، حواستون باشه اونا نیارید اینجاها، یا مجتهد میمیره آدم مجتهد بعدی میره سراغش میگه اعمال قبلی نادرسته، اونا یه حرف دیگه است. ولی الان ایشون امضای حجت رو داره عملش، ولی وقتی در عمل واحد امضای حجت رو نداره، عرض کردیم دیروز اگر بسته‌بندی کنه بفرسته دفتر هر مرجعی، اون مرجع تایید نمی‌کنه. خب این چطور میخواد خیالش راحت بشه؟ چه حجتی بین خودش و خدای خودش داره؟ اینجا آقای حکیم در مسئله توضیح مسئله 65 یه جوابی دادن. وقتی اون طرف گفت که ترک جلسه استراحت با اقتصار بر یک تسبیحات عمل به فتوای هیچ کدام نیست، حتی با نحو انضمام پس درست نیست، فرمود ارتباط بین اجزا در ثبوت و سقوط، فرض این که واجب ارتباطیه، لا یلازم ارتباط بین اینها در فتوا. میتونم بگم ما نمیفهمیم این رو، یعنی شما میخواد بگید اجزا ارتباطیه درست، اما معناش نیست که فتوا ارتباطی باشه، یعنی رو فتوا اثر بذاره. حضرت آقای حکیم ارتباطی بودن اجزا باعث میشه که شما وقتی این نماز رو بسته‌بندی کردید دادید دست مرجع، میفرسته در منزل شما مهر نمی کنید، میفرسته در منزل آقای شاهرودی معاصر شما ایشون هم مهر نمی کنه. فرض اینه که بین شما دو نفر هم این آقا داره تقلید میکنه، خب چطور حجت باشه؟ جواب شما چجور این شبهه رو حل میکنه؟ چجور این مشکل رو حل میکنه؟ این دوستان بزرگوار، اینم متن آقای حکیم، الارتباط بین الاجزا فی ثبوت و سقوط لا یلازم الارتباط بینهما فی الفتوا، فان مرجع الفتوین الى عدم جزئیت الجلسه و عدم جزئیت مازاد علی تسبیحات الواحده و لیس هو ارتباطی یا، لیس هو ارتباطی یا، ولی آیا مهر مرجع رو داره؟ نداره. مگر اینکه بگید مهر مرجع میخواد چه کار؟ عجب، مطابق با حجت نباید باشه، یعنی عملی که من انجام میدم نباید مطابق یکی از حجج باشه. این مثل اینه که دوتا عادل بگن زید اعلمه، یه دوتا عادل بگن امر اعلمه، من برم سراغ بکر. حالا مثال مناقشه نکنید برای تشخیص ذهنه. اجمالا به نظر میرسه تبعیض در تقلید جایزه. ممکنه سوال کنید پس اون شبهات آقای حکیم رو چه کار کنیم راجع به اصل مناقشه داشتن در تبعیض در تقلید. اولا اگر حالا لازم شد ما در مسئله 47 چون دیگه 33 و 65 رو بحث نمی کنیم، تمام شد انشاءالله. در 47 اگر لازم شد معطل میشیم، ولی بخواد الانم بگیم ما اولا ادله تقلید رو همین ادله میدونیم. آقای حکیم یه اختلاف روشی با مثل من طلبه دارن، یعنی اجماع هست دلیل، اجماع هم مثلا معلوم نیست اینجا رو بگیره یا لبی، ایشون روی اجماع حسابی میکنن که ما روش اون حسابو نمی کنیم، سقرویان و کبرویان. به نظر ما ادله تقلید چون طریقیه و بناس تعارضا تساقطا رو نگیم، پس دیگه حجته. اوغلان هم شما نگاه کنید همین کار رو میکنم، وقتی دو تا پزشک متخصص برابر نظر دادن و نتونستن جمع بین احد و هما بکنن، به یکی از اینها عمل میکنن. نگید خب نه احتیاط میکنن، بنا شد احتیاط صحبت نباشه، یعنی اونو دیگه بنا شد ما قائل به احتیاط نشیم. یعنی اون قول قوی، البته که علمایی میگفتن احتیاط، ما نمیگیم قبلا نظر ما احتیاط بود، ولی الان فکر میکنیم این نظر باید تقویت بشه، نظر تأخیر. خوشبختانه اکثریت بگیم قریب به وفاق، نمیگم قریب به اتفاق، یا نگم وفاق بگم مشهور، قریب دیگه نمیگیم، مشهورم که این قائل هستند. به هر حال ما هر جا به نظر مشهور برسیم خوشحالتریم، تا جایی که ناچار بشیم راه مشهور رو ازش جدا بشیم. اگر موافقید و حتما هم پیش بینی میکنید، اینجا دیگه نوبت به اقتراحه. یعنی چه؟ یعنی پیشنهاد متن به جای متن عروه. اگر همون متن خوبه قبول میکنیم، اگر نه تصرفاتی داریم. به نظر ما باید تصرفاتی کرد. من در اقتراح دیگه جدا نمیکنم، برای مسئله 13 33 65 یک اقتراح کامل میارم. عبارت رو چون برگ دست دوستان نیست، گرچه روی کانال انشاءالله نوشته میشه، گذاشته میشه، حداقل دو سه روز بعد تا این کار صورت بگیره، آرام میخونم. مسئله 13 و 33 و 65: اذا کان هناک مجتهدان متساویان فل علم، البته متساویین هم میتونیم بخونیم و من به اختیار خودم باشه نخوام دفاع کنم، میگم متساویین فل علم. فل علم فیما یبتلی به المکلف. اینو نگید چرا میاری ها، برای اینکه خیلی وقتها اینا ساحتی مساویان و ساحاتی نیستن. اتفاقا اکثرا اینطوره. کجا آدم میتونه بگه دو تا مشهد تو تمام ساحتهای فقه مساویان؟ بالاخره اون یک مقدار کار کرده، این یه جای دیگه کار کرده، اون یه مسائلی جواب داده، این یه چیز دیگه جواب داده، مثلا تدریس و حوزه شون، پژوهششون، تحقیقشون. ما چه کار داریم؟ ما متساویین فعل علم فیما یبتلی به المکلف. خب و کان بینهما اختلافون او احتمل فی حقهما ذلک. چون اگر بینهما وفاق باشه که بناشو تقلید معنا نداشته باشه، پس اینو ما باید بیاریم. و کان بینهما اختلافون، یا احتمال میره در حقشون اختلاف. گاهی اختلاف هست داره من میبینیم، گاهی احتمال اختلاف میدیم. اگر اینطور شد یتخیر و بینهما علاوه چل استمرار. البته چون بعد تبعیض رو میاریم این علاوه چل استمرار لازم نیست، ولی چون حالا عبارت رو میخوایم بدین دست عوام، علاوه چل استمرار رو بیارید. یتخیر بینهما علل استمرار، وجه هم نمیخواد. الا اذا کان احدهما ارجح من الاخر، الا اذا کان احدهما ارجح من الاخر فی الاستنباط. و بیانهی، اگر در استنباط در بیان مستنبط ارجحه، فیتعین و اختیاره. ببینید ما ارجحیت رو در استنباط و بیان مستنبط بردیم. حالا اورع در استنباط، بله استق خوبه، اما اورع در زندگی شخصی ندیگه، مثل اصن و چی و چیه. پس این شد الا اذا کان احدهما ارجح من الاخر فی الاستنباط و بیانه، یعنی بیان مستنبط، فیتعین و اختیاره. خب این دو تا تفسیره داره. اگه بخوایم قانون بنویسیم دو تا تفسیره میاریم. یک، و یجوز و تبعیض و فی تقلید الا فی العمل الواحد اذا لم یکن مطابقا للحجت المعتبرت فی حقه. در عمل واحد تقلید نمیتونه بکنه، تبعیض، اگر با هیچ کدام مطابق نیست با حجت معتبر در حقش، که این دو نفرن دیگه یا سه نفرن، اگه با هیچ کدام نیست، همین همون که گفتیم هیچ کدام مهر نمیکنه، این یه تفسیره. تفسیره دوم، و تختلف و تتسع الترجیحات. ترجیحات یعنی مرجحات، مختلف میشه، دامنش وسعت پیدا میکنه، به توسعت دائرت تقلید الى زعامه و رئاسه. اینجاست که فهم سیاسی و نمیدونم درک بهتر مسائل و اینا مطرح میشه. به توسعت دائرت تقلید الى زعامه و تصدی اخذ الوجوه المالیه و صرفها فی مصارفها. اگر پای اینا بیاد ممکنه بعضی از ترجیحات، حتی مثلا اورع بودن در زندگی شخصیش، به طوری که انسان مثلا شبهدار میشه در مقابلش، در رقیبش، و الا با صرف اورع بودن ایشون مثلا در مصرف خیلی احتیاط میکنه، اون یکی یک کمی لردتره، باز من قائل نمیشم از مرجحاته. بذارید ما اینا رو دیگه به عهده خود مقلدین، بازم میگم نگید مقلد اینا رو نمیفهمه، متوجه نمیشه، نشه، شما هم ذهنشو قلقلک نکنید. رسیده نرسیده تکلیف هم نداره، چون تأخیر اصله. آقایان یک عبارتی داشتیم، اذا کان هناک مجتهدان متساویین در علم در ما یبتلی به المکلف یتخیر الا اذا کان احدهما ارجع من الاخر در استنباط. من میتونم به شما بگم یک عبارت مختصرتری پیشنهاد میدم، منتها عبارت مختصرتری که دیگه به درد عروه شدن برای مردم نمیخوره. لذا اینو تو حاشیه پیشنهاد میگم. اگر اینجور بگیم اذا کان هناک مجتهدان، دیگه نگیم متساوی در علم تا آخر، بگیم متساویین فی ما هو ملاک و تقلید یتخیر بینهما. اگر دو مجتهد باشن مساوی در ملاک تقلید، البته او ما یبتری به علم مکلف اینا میادا، این شخص یتخیر بینهما. میدونید خاصیت این پیشنهاد دوم چیه؟ اینه که دیگه بعدش نمیخواد بگیم الا اذا کان احدهما ارجع من الاخر فی الاستنباط، چون اون دیگه معلومه. اون وقتی گفتیم متساوی در ملاک تقلید، یعنی اگر متساوی در ملاک تقلید نبودن از محل بحث ما خارج میشه. ولی خب حالا به هر حال بحث علمی داریم میکنیم، میخواد همون پیشنهاد اول باشه که تفصیل بهتر و بیشتری داره و با متن عروه شدن یا منهاج الصالحین شدن یا تحریر الوسیله شدن یا توضیح المسائل عربی شدن مناسب تره. هازا تمام الکلام راجع به بله مساله 13، 33 و 65. انشاءالله برای بعد از رمضان میریم سراغ مسئله 14 که عبارت است از بله اذا لم یکن للعلم فتوا فی مسئله من المسائل یجوز فی تلک المسئله الاخذ من غیر العلم و این امکن الاحتیاط. آیا قابل التزام نظر صاحب عروه یا نه مطابق معمول؟ بسیاری پذیرفتن و بسیاری هم مناقشه کردن. التماس دعا از شما بزرگواران در ماه مبارک رمضان به ویژه شبهای قدر. ضمناً دوستان ما در کانال و سایت برای ماه رمضان برنامه هایی رو دیدن. یک بحث تفسیری ما داشتیم ماه رمضان سال گذشته، البته مختصره، بعد از نماز بین مردم نمازگزاران، فکر کنم 15 جلسه است که پیاده هم شده، صوت هم داره. بناس از شاید سه‌شنبه شب، یعنی شب چهارشنبه که میشه شام اول رمضان، گذاشته بشه. اینطور که به من گفتن، گفتن شبهای جمعه رو نمیذارن، ولی غیر از شبهای جمعه حتی برای شب پنجشنبه و روز پنجشنبه هم میذارن. بعدش دوباره انشاءالله یه 12 جلسه ما در یکی از دانشگاه ها، حالا یا دانشگاه مشهد بوده علوم اسلامی رضوی، دقیقا یادم نیست، یا جای دیگه بوده، بحثی بوده که انشاءالله از اون بحثم گذاشته میشه تا آخر رمضان و یه چند روز بعد رمضان که درس ها شروع بشه، ما برای شما بزرگواران در کانال برنامه داریم. البته این چیزیست که رفقای ما در سایت و کانال برنامه دارن و میذارن. الحمدلله رب العالمین.